أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسم بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجل الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين اصبروا وعلى ربهم يتوكلون. سوره مبارک نحل همونطوری که قبلا پرازه فرمودید دو بخش دارد. بخش اولش مربوط به آیات مکی است، بخش دومش مربوط به آیات مدنی. آیه والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا تلعیه بخش دوم است که از هجرت به طرف مدینه سخن به میان می آید. مشرکان هم درباره مبدا گزارش خلاف داشتند، گفتند که لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، هم درباره نبوت هم درباره معاد. وقتی قیامت فرا می رسد کذب خبری اونها در این سه موضوع روشن می شود، یعنی روشن می شود که هم در مسئله مبدا شناسی خلاف می گفتند، هم در وحی نبوت شناسی خلاف می گفتند، هم در معاد شناسی خلاف گفتن. این هم یه مطلب. یه وقت است که یه مطلب علمی بین دو صاحب نظر اختلاف هست و تضارب آراست، بعد مراجعه میکنن به اون منبع، معلوم میشود که حق با زید است نه امر. خب یه مطلب علمی است، طرفین هم لذت میبرن. اون کسی که در غفلت و سهو بود یادش رفته بود الان متوجه میشود، لذت میبره. یا اگر لذت نبرد دیگه حسرتی نداره. اما جریان معاد این چنین نیست که صرف ظهور علمی باشد. این رو نفرمود به این که ما معاد را اقامه میکنیم لیعلم الذین کفروا انهم کاذبون، تا معلوم شد دروغ میگفتن. خیر، تا معلوم شد دروغ گفتن یک، و حسرت ابدی این که دامنگیرشون بشود دو، و معلوم بشود که مؤمنان راست میگفتن یک، و لذت ابدی نصیبشون بشود دو. این چنین نیست که صرف ثمره علمی داشته باشد. که این بیان که فرمود ولی یعلم الذین کفروا انهم کانوا کاذبین مقابل دارد، یعنی لیعلم الذین آمنوا انهم کانوا صادقین. این یک، کذب اونها حسرت است و صدق اینها لذت، این دو. این چنین نیست که فقط صرف ثمره علمی داشته باشد، هم ثمره علمی دارد هم ثمره عملی. مطلب بعدی آن است که اونها در معاد شبهه قدرت داشتند که چگونه مرده زنده می شود. ذات اقدس اله چند تا جواب دادن که اولا شما نابود نمی شود یک، ثانیاً همون خدایی که انسان و امثال انسان که قبلاً موجود نبودن اونها را موجود کرد، دوباره توان اون را دارد که احیا کند. این دو، از قدرت مطلقه الهی هیچ کاری بعید نیست. رضا می فرماید به این که انما قولنا لشیءٍ اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، ما اگر خواستیم یه چیزی رو ایجاد بکنیم با همین کن ایجاد می شود. قبلا چون همین آیه در سوره مبارکه انعام به مانند اون هم بحث شد، یعنی در سوره انعام آیه 73 به این صورت بود و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق و یوم یقول کن فیکون. در آیات دیگر هم قبلا بحث شد، اونجا روایت نورانی هست، امیر سلام الله علیه که تو نهج هست خونده شد. حضرت فرمود انما قوله فعله لا بصوت یسمع ولا نداء یقرأ بالعکس، یعنی فرمان ذات اقدس اله یک کلمه نیست که صوتی باشد، ندایی باشد، قرع و قلعی باشد و مانند آن، بلکه فرمان خدا هم فعل خداست. بنابراین قول لفظی در کار نیست، این یکی. نه قول ذات اقدس اله درباره تکوینیات که چیزی را ایجاد کند، این فعل اوست. این اقوال لفظیه که نازل کرده است، ایجاد فرمود، این اقوال لفظی است. اما اینکه خدا بخواهد زمین را خلق کند، آسمان را خلق کند، روح را خلق کند و مانند آن، این چی نیست که بفرماید کن اون یکون بشود. انما قوله فعله، لا به صوت یسمع و لا ندا یغره، که قبلا این روایت از نهج البلاغه خونده شد. در اینجا این کانه کن فیکون هر دو کانه تامه است که فقط فاعل میگیرن، نه اسم و خبر. انما قولنا لشیء اذا اردناه، این است که ان نقول له کن فیکون. مطلب بعدی هم که باز قبلا اشاره شد این است که بین خطاب اعتباری و خطاب تکوینی فرق است. خطاب اعتباری همین محاورات ادبی و ادبیات عرفی خود ماست که با دیگر حرف میزنیم. وقتی با یکدیگر حرف میزنیم در این خطابات عرفی، خطاب فرع بر مخاطب است، یعنی مخاطب باید موجود باشه تا کسی با او گفتگو کنه. و این در خطاب تکوینی مخاطب فرع بر خطاب است. این چنین نیست که اولی موجودی در خارج باشد بعد ذات اقدس اله به او بفرماید کن، بلکه با کن یکون میشود، یعنی با خطاب مخاطب ایجاد میشود. این دو مطلب. میمونه این شبهه که خطاب معدوم محض یعنی چی؟ شی وقتی معدوم محض است چگونه مخاطب قرار میگیرد؟ پاسخش هم قبلا بیان شد که اینا در علم الهی هستن، معدوم محض نیستن، معدوم خارجی هستن و معلوم لدى الله هستن. خدای سبحان اون شیئی که معلوم لدى الله هست دستور تنزل به تحقق عینی میدهد. اون چیزی را که خدای سبحان عالم هست به همون دستور وجود پیدهد، که وجود الهی همونطور که باز تو نهج البلاغه آمده است به نحو تجلی است که حضرت در اون خطبه فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، با تجلی ذات اقدس اله جهان را می آفریند. فتحصل که این کانه کانه تامه است یک، و خطاب اصل است و مخاطب فرع بر این خطاب دو. خطاب به معدوم محض ممکن نیست، این سه. خطاب به چیزی که معلوم است لدى الله و معدوم خارجی است ممکن است، چهار. و این خطابش هم به نحو تجلی است، به تجلی فعل خداست و با این تجلی اون شی یافت می شود. این پنج. از طرف ذات اقدس اله دقیق است، منتها این که میگیره تدریج است. خلق السماوات و الارض فی ستت ایام، یا قدر اقواتها فی اربعت ایام، از اون طرف تدریج نیست، از این طرف که میگیرد تدریج است. برای ذات اقدس اله تغییر و تبدل و امثال ذالک نیست، این تغییر، تبدل، تدریج برای گیرنده است. انما قولنا لشیء اذا اردناه، این است که ان نقول له کن فیکون، که لفظ کانم تام است. تا اینجا درباره پاسخ به منکران توحید و منکران نبوت و منکران معاد. از این به بعد جریان هجرت مطرح است، چون این سوره نحل بخشش در مدینه نازل شد. هجرت اختصاصی به هجرت از مکه به مدینه ندارد. اونا که از مکه به حبشه مراجعت کردن، به هجرت کردن، اونا مشمول مهاجران هم. منتها مستحضرید که هجرت هم برای زنها بود هم برای مردها. غالبا هجرتی که برای زنها بود سبقه تبلیغی داشت. مشرکان خیلی مزاحم زنهای با ایمان نبودن، گرچه درباره بعضی از اونها ستمی روا می داشتن، ولی تمام فشار رو روی مردهای با ایمان بردن. به زنها خیلی فشار نمی آوردن. زنهایی که از مکه به حبشه مراجعت می کردن و هجرت می کردن تقریبا سهم مهمش مربوط به تبلیغ بود که اینا می رفتن در مدینه حبشه برای تبلیغ. در مدینه که خب همگان سبقه تبلیغی داشتن، این مهاجران هم شامل زنها بودن هم مردها، هم هجرت به حبشه بود هم هجرت به مدینه، هم هجرت بود برای نجات از خود هم هجرت بود برای تبلیغ. فرمود و الذین هاجروا فی الله، یعنی فی سبیل الله، مثل الذین جاهدوا فینا، درباره خدا، در راه خدا، درباره دین خدا و مانند آن هجرت بکنن، پاداشی که خدا سبحان فرمود ما به اونها میدیم این است: والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا. اینجا حذف فاعل برای معلوم بودن اوست. اینا مظلوم واقع شدن. خب کی به اینا ظلم کرد؟ معلوم است که به اینا ظلم کرد، یه مشرکین ظلم کردن. نفرمود من بعد ما ظلمهم المشرکون. این که فعل مجهول آورده شد برای اینکه معلوم است فاعلش کیه، لذا فعل معلوم ذکر نکرد، نیازی به ذکر فاعل نبود. والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنة. ملازم فرمود چقدر هنرمندانه و زیبا پاسخ میدهد. نفرمود ما به اینها در دنیا اجر میدیم و اون اجر حسن است. فرمود بی مکانها را مکان میدیم. تبوئه یعنی مکان دادن، تبوئ الدار یعنی توی خونه مستقر شدن. در قبال کسانی که مجبور شدن از خانه و زندگی فاصله بگیرند ما به اونا خانه و زندگی میدیم. درست است که اگر میفرمود ما اجر کامل به اینها میدیم همه این مزایا را به همراه داشت، اما تبوئه را جزای مهاجرت قرار دادن نشان آن است که اینایی که از مکانشون محروم شدن ما به اینا مکان میدیم، اینا که خانه هاشون را مصادره کردن ما به اینا خانه میدیم، اینا که از وطن تبعید شدن ما به اینا وطن میدیم. مانند والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم. خب این تبوئه که در مقابل هجرت قرار گرفت برای تناسب زیبای بین این دو امر است. لکن در پاداش عنوان حسنه را ذکر کرد. این عنوان حسنه همه مزایا را در بر دارد. اونا امنیت فردی و جمعی نداشتند. خدای سبحان امنیت فردی و جمعی اینها داد، این میشه حسنه. اونا مشکل مالی داشتن، خدای سبحان مال به اینها داد، غنایم جنگی در اختیارشون گذاشت، این میشه حسنه. اونا آزادی نداشتن در نشر معارف، الان حریت پیدا کردن، این میشه حسنه. اونا آزادی نداشتن در تعظیم شعائر دینی و اقامه نماز و مانندان، اون بخشی که مقدورشون بود، اون بخشی از نمازها که باید میخوندن الان مقدورشون هست. جامع همه اینها عنوان حسن است که فرمود لنبوئنهم فی الدنیا حسنه. گوشه از این مطالب را در سوره مبارکه نور آیه 55 بیان کرده. آیه 55 سوره مبارکه نور این است: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. دین خداپسند، دین مرضی خدا، همون دینی است که فرمود رضیت لکم الاسلام دینا، که در کنار ولایت است که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. وقتی این نعمت کنار اون دین آمد دیگه اسلام، اسلام خداپسند است. و رضیت لکم الاسلام دینا، اسلام دین خداپسند است. فرمود اون دین خداپسند را برای اینها آسان میکند که اینها بتوانند حدودش را اجرا کنن. ولی یبدلن لهم من بعد خوفهم امنا، اینا قبلا حراسناک بودن، الان در امنیت هستن، دیگه ترسی ندارن. این همون لنوابه انه هم فی دنیا حسنه ولی اجر آخرت اکبر که بعدیست. به اینها امنیت عطا میکنن که گوشی از این تو اون سوره باره که اونم که فهمون لا تحسبن الذین قتلوا، اونا که امنیت برتر پیدا کردن، اونا که شهید شدن فهمون لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. اونا یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اینا فرحین به ما آتاهم الله، اینا که از هر امنیتی بهتر برخوردارن، اونا زندن متنعمن مرزوقن، نگران حال راهیان راه خودشونن. خب مطلب دیگه این که تقابل در همه این قسمت ها محفوظ است. گاهی هر دو متقابل ذکر می شود، نظیر فریقاً هدا و فریقاً حقت علیهم الضلاله. گاهی عهد المتقابله ذکر می شود و قرینه تقابل حکم مقابل دیگر روشن می شود. نظیر همین جا که فرمود ولیعلم الذین کفروا انهم کانوا کاذبین، یعنی ولیعلم الذین آمنوا انهم کانوا صادقین. در اینجا هم که فرمود الذی والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنه، این در مقابل آیه 36 همین سوره است که قبلا بحث شد. در اون آیه فرمود به این که یه عده گرفتار ضلالت شدن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، برید آثار ویرانه اونها رو ببینید. در قبال والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنه، تبهکارانی هستند که فرمود فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. پس عاقبت مسرفین و مترفین تبهکار ویرانی مسکن است، پایان کار مهاجران امنیت و سکونت را آرام و امثال زاده. این مقابل همان در اونجا فقط از کفار سخن به میان آمد، در اینجا فقط سخن از مؤمنان و مهاجر سخن به آمد، این مقابل همان. خب موارد دیگر هم همینطور است. البته این جریان که فرمود ولی اجر الاخرت اکبر، برای اینکه اجر دنیا همتای دنیاست و اجر آخرت همتای آخرت است. خب به مراتب آخرت قوی تر و بالاتر و پایدار تر از دنیاست، اجر او هم مناسب با هم اوست دیگه. نظر به عنوان اکبر یاد کردم. اجر آخرت یعنی اجری که ذات اقدس را در آخرت عطا می کند. این کلمه لو کانو یعلمون اگر ناظر به کفار باشد، یعنی اگر اینا می دونستن که پایان مهاجرت تبوئه حسن در دنیاست از یک سو و اجر اکبر آخرت است از سوی دیگر، اینا هم دست از لجاجت برمی داشتن به ایمان می آوردن. لو کانو یعلمون یعنی کفار. اما اگر به مؤمنین برگردد که همه ضمایر به همین مؤمنین برمی گردد و سیاق محفوظ بماند، معناش این است که اگر مؤمنین گذشته از اون علم ایمانی علم الیقین پیدا می کردن و علم های باراتر پیدا می کردن، در مقاومت و نستوهی قوی تر بودن. پس این لو کانو یعلمون اگر به کفار برگرده، معنیش این است که اگر اونا می دونستن که پایان ایمان در دنیا تبوئی حسن است و در آخرت اجد اکبر است، خب ایمان می آوردن. و اگر می دانستن که پایان کفر فسیر و فلعرض فندرو کیف کان و عاقبت المقدمین است، کفر نمی برزیدن. و اگر زمین به مؤمنین برگردد که وحدت سیاق محفوظ باشد، این است که اگر اینها علم برتر می داشتن مقاومتشون بیشتر بود. همین دیگه، اگر می دونستن، یعنی نه اونها عالم بودن نه اینها علم برتر داشتن. اینا مؤمنین اصل علم را داشتن، اما اون علم برتر را که نداشتن. اگر علم برتر را می داشتن بیشتر مقاومت می کردن، بیشتر دفاع می کردن. خب مطلب دیگه این که در جریان صبر به صورت فعل ماضی ذکر فرمود الذین صبروا، برای این که ناظر به آن است که شدائد بالاخره گذراست، اما در جریان توکل انسان در سرا و ذرا باید متوکل باشد. لذا از او با فعل مضارع یاد کرد یک، و منحصرا هم باید توکل بر ذات اقدس اله باشد دو. لذا این علی ربهم که جار و مجرور است این رو قبل از فعل ذکر فرمود، فرمود و علی ربهم یتوکلون، که این تقدیم مفید حصر است. توکل همیشگی است که انسان در تمام کارها چه در سرا چه در ذرا خدا را وکیل قرار میدهد، چون نه در سرا نه در ذرا عالم به همه شؤون کار نیست، چون که قادر به همه اسباب هم نیست. لذا کسی را وکیل میگیرد که هم عالم مطلق است و هم قادر مطلق. الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون. مطلب دیگه این که پیشه و رشته و شیوه و سیره منحوس تبهکاران همون تکذیب بود، به کذب بود و مانند آن. لذا در همه آیه 39 دارد که وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، نه انهم کاذبون. این کانه مفید استمرار است. یه وقت میگیم هو کاذبون، یه وقت میگیم هو کان کاذبان، این کانه برای افاده استمرار است. پیشه اینها کز بود، هر حادثه که پیش می آمد در باره مبدع یا معاد یا وحی و نبوت اینا دروغ می گفتن. مطلب بعدی که در بحث دیروز اشاره شد که اولیای الهی جان جانانن، یه تعبیر ادبی و شاعرانه و ذوقی نیست، راه فنی و علمی دارد، منتها مبانی این علوم یکسان نیست. بعضی از این علوم و بعضی از این مبانی برای تبیین این مطالب خیلی آماده ترند. الان همه ما میدونیم که عبادت باعث ترفیع درجه است، یرفع الله الذین آمنوا، بعد متقربان به وسیله عبادت به لقای الهی به لقای رحمت الهی نزدیک میشوند، این را میدونیم. و قربانی تنها اون اضحیه و گوسفند و شتر و گاو در روز دهم ذی‌الحجه نیست، هر عملی عبادی که انسان را به خدا نزدیک بکند او قربانی است. لذا درباره نماز وارد شده است که الصلاة قربان و کل تقی، مشابه اینم درباره زکات هم وارد شده است. خب اینا تعبیرات دینی است که همه ما آشناییم، اما وقتی بخوایم بیان بکنیم میبینیم ناچاریم از یه الفاظ مشترکی با تکرار اون الفاظ خودمون رو سرگرم بکنیم. بالاخره یه راه علمی نداریم که چیور انسان به خدا نزدیک میشه. بالاخره بین ما و لقای الهی حقایق فاصله هم. این خلع که نیست که ما باید این مسیر را یکی پس از دیگری طی بکنیم تا به اونجا برسیم. اگر این مسیر اصالتشون مال ماهیت باشد، ماهیت ها با هم متباینن، همه این مقاطع و معابر مباین یک دیگرن، عبور از مباین به مباین چگونه ممکن است؟ ما چی رو عبور بکنیم؟ اگر قائل به اصالت وجود بشیم، وجودها اصیل باشن لیکن وجودات حقایق متباین باشن، باز این مقاطع و منازل متباینن، از مباین با مباین چی رو عبور بکنیم؟ اگر وجود اصیل باشد ولی تشکیک باشد، یعنی حقیقت واحده ذات مراتب باشد، راه تا حدودی هموار است، برای اینکه یک واقعیت هست منتها یکی ضعیف یکی قوی یکی اقوا. اما ما چی رو عبور بکنیم؟ آیا این عبور تو اعراض و عوارض است؟ اگر تو اعراض و عوارض باشد یعنی کمالات ما بیشتر می شود، علم ما بیشتر می شود، فضل ما بیشتر می شود، عدل ما بیشتر می شود، ولی گوهر ذات ما همان است. اما اگر ما قائل به حرکت جوهری بودیم، اون وقت خود این گوهر ذات بالا می رود. اینا وقتی گوهر ذات بالا رفت، وَنْ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، یه بیان علمی دارد. آدم اصول رو میخونه برای اینکه وقتی به روایت رسید خوب ازش بهره ببره. این روایت رو وقتی به دست یه آدم ساده بدید این بهره عمیق نمیبره. از یه آدم ساده ای سوال بکنید که این که حضرت فرمود رفع مالای علمون یعنی چی؟ یعنی چی جواب میده وقتی که نمیدونی خدا کاری بهت نداره، جاهل قاصر کاری بهش نداره. همین قدم بفهمه درست هم هست و همزار. اما وقتی به دست فحولی از علمای اصول میدید مثل شیخ انصاری یا خوند خراسان رضوان الله علیهما، همین رفع مالای علمون رو که دادید اینا فکر میکنن بررسی میکنن که رفعه یعنی رفع الحکم و تکلیفی، رفع العقاب، رفع المؤاخذه، یا رفع الحکم الوضعی، صحت و بطلان و مانند اون. این دو نظر هست و دو مشهب هست و پیامدهای فراوانی هم بین علمین هست. فرق عالم و غیر عالم در برداشت از حدیث همینه. شما وقتی این خلق السماوات والارض را به توده مردم عرض کنی به معنای میفهمن که اون ترجمه قرآن است، یعنی خدا آسمان و زمین خلق کرد. اما وقتی به دست یک حکیم میدید میگید این زمین، این شمس، این قمر، این شجر به حسب ظاهر یک واقعیت است، ولی در ظرف تحلیل بگیم از شجرو موجودون، از شمسو موجودتون، القمرو موجودون، الماءو موجودون، خدا ماهیت میدهد یا وجود میدهد، هستی میدهد. این تلعیه بحث اثارت وجود، اثارت ماهیت است، جعل وجود جعل ماهیت است. این راه تبیین است. قبلا هم نمونش برسون رسید، این آیه نبأ که اینجا انکم به فاسق و به نبأ فتبینو، این قابل فهم است برای هر کسی، یعنی هر کسی که اندک فهمی داشته باشد میشود این آیه را بر او معنا کرد و او هم متوجه میشه. یعنی اگر یک کسی که ما بهش اطمینان نداری، فاسق است، اطمینان بهش نداری، یه خبری دار، خب تحقیق بکن. خب هیچ کسی نیست که این آیه رو نفهمه که، اما این میشه ترجمه. ولی به دست فحول علما که میرسه مثل شیخ انصاری بررسی میکنه، میگه این آیه بعض از اشکالاتش مما یمکن الذب است، بعض از اشکالاتش مما لا یمکن الذب است. این میشه شیخ انصاری. آیات همینطوره، روایات همینطوره، معارف دیگه همینطوره. معنای تقرب الالله با توجیه میشه که چیجور آدم نزدیک میشه. او که جا ندارد، هر جایی شما بنگرید اینما تولو فسمه وجه الله. پس ما کجاییم که میخواهیم نزدیک بشیم به کسی که همه جا هست؟ پس ما جا نداریم. اگر ما در این نظام یه جایی داشته باشیم خب او نزدیکیم دیگه، او که همه جا هست. این کدوم علم با تبیین کنه؟ حالا اون یه بحث خاص خودشی داره. برسیم به این مسئله جان جانان. یه وقت از انسان شعر میگد یا تعبیر ذوقیست یا تعبیر ادبیست، او خب راه خاص خودشی داره. اما این که در قرآن کریم آمده است النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر از جان مردم اولاست، یعنی بیرون از جان است و از جان ما اولاست، خب این صحیح نیست. ما تمام هویت ما جان ماست، چیزی که جدای از جان ماست از جان ما بهتر باشه؟ یا نه، او به منزله جان جان ماست که اگر ما او رو حفظ کردیم هم جان رو حفظ میکنیم هم مادون رو. مثل این که اگه کسی عقل خودش رو حفظ کرد هم عقل محفوظ میمونه هم قوای مادون، وقتی عقلش از دست داد همه قوا را از دست میده. چون عقل است که این قوای ادراکی و تحریک رو اقال میکنه، زانوی اینها رو میبنده، یعنی وهم و خیال را عقل اقال میکنه، شهوت و غضب را عقل اقال میکنه. اگر این عقل برداشته بشه از خیالی صلح شان و جنگشون، با وهم و خیال مگه میشه کسی زندگی که زنده بمونه؟ اگر کسی عقل را حفظ بکند اون وقت هم عقلش محفوظ است، بیراه نمی رود، هم سایر قوا محفوظ میمونه. این تعبیری که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این که در بعضی از سوال ها آمده که با نظام علی و معلولی میشه حل کرد، این نظام علی و معلولی یه نظام زمخت و خشه نیست نسبت به این معارف. اون یه کار سنگین و دقیق است، نظیر این کارهایی که شمشیرسازی هست و نظیر آهنسازی هست و کارگاه ذوب آهن است و کارهای سنگینه. اما کارهای ظریف را به فلسفه نمیدن، به نظام علی و معلول نمیدن، او رو به نظام های به بحث های دیگه میدن و بهترین تعبیر برای حل اون مسائل مسئله ولایت است. ولایت از امامت ظریف‌تر است، از رسالت ظریف‌تر است، از نبوت شیوه‌تر است. ولی آن است که مولا علیه را در دامنش بگیرد، در ولی او، در کنار او، در پهلوی او جا بدهد. اگر او ولی جان ماست، این جان ما مولا علیه اوست، او والی جان ماست، این در ولی اوست، در تلو اوست، در کنار اوست. اگر در سوره مبارکه توبه فرمود به این که شما خودتون رو بسنجید، اگر زنتون، فرزندتون، تجارتتون، مالتون، کسب و کارتون، مسکن و مأوا و واحدهای تجاری و پیشهتون از خدا و پیامبر پیش شما محبوب تر است، آماده خطر باشید. یعنی پیغمبر باید از همه اینها پیش شما محبوب تر باشد. کسی محبوب است که با ما باشد، ما در ولی او، در تلو او، در دامن او نزدیک او بشیم، او بشه والی ما، ما بشیم مولا علیه او. این تعبیر ولایت از شیواترین و لطیفترین تعبیرات دینی ماست. در سوره مبارکه توبه اصل محبت را به این صورت ذکر میکند. آیه 24 سوره مبارکه توبه این است: قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال و اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیلی فتربصوا. اعلام خطر بکنه. آیا اینا احبن یا اونها احب؟ فان قیل که نه اونها احبن نه اینها احب، مساویان. خب مساویان که دلیل ندارد آدم احد المتساویان را بر دیگری ترجیح بده. خب به چه دلیل ما بریم جبهه؟ جان ما، مال ما، فرزند ما به اندازه پیغمبر پیش ما عزیزه، هیچ کدوم احد نیستن. خب اگر اینا مساوی بودن دلیل ندارد که ما احد المتساویان را بر دیگری ترجیح بدیم، بریم جبهه خودمون کشتن بدیم. آیه رو نفی میکنه، میگه نه تنها اینها احب نیستن، اینا مساوی هم نیستن، حتما پیغمبر احب از جان شماست. بعد یعنی چی؟ ما کسی را دوست داریم که از جان ما عزیزتر است. چرا؟ برای اینکه جان ما رو او داره حفظ میکنه. خب اگه بیرون از حوزه جان ما باشه به چه درد ما میخوره؟ ما جانمون را فدا بکنیم که بعد چی بشه؟ چی بگیریم؟ اگر جانمون را دادیم و جانان را گرفتیم، این جمع بین عوض و معوض است که تو بحث قبلی هم داشتیم. انسان وقتی با جانان معامله میکند، این تجارت، تجارت رابحه است که یرجون تجارت هم لن تبور. تجارت رابحه در فرهنگ قرآن این نیست که انسان چیزی بدهد و چیزی بیشتر بگیرد. تجارت رابحه در ادبیات عرفی ما این است، مثلا کسی فرشی را می فروشد، یه ثمن بیشتری می گیرد، میگن سود برد. اما در ادبیات قرآن تجارت رابحه تجارتی است که جمع بین عوض و معوض است. نه چیزی را بدهیم و چیزی بیشتر بگیریم، چیزی را ارائه کنیم، این چیز را تنظیم میکنن، تکمیل میکنن، بالا میبرن و روشم چیز دیگه میزنن، دوتایی رو با ما برمیگردونن. مگر ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، معناش این است که ما جانمون رو میدیم بهشت میگیریم. خب بهشت میگیریم برای کی؟ یا نه ما و بهشت را هر دو را به ما میدن، میشه جمع بین عوض و معوض. مگر ذات اقدس را جانمون رو میخواد؟ و معاذالله اگر کسی کجراه رفته است، خسارت کرده است، فما ربحت تجارتهم، معنای فما ربحت تجارتهم این نیست که چیزی دادن و چیز کم ارزشتری را گرفتن، خیر، معنای فما ربحت تجارتهم این است که عوض و معوض هر دو را باختن. خب اگر کسی تابع شیطان بود، مگر اختیار خودش داره؟ اختیارشو به او میسپارد. اگر یه مقدار لذائذ گریش میاد، مثل این اسبهای میدان مسابقه است که جوی بیشتری بونها میدن که بیشتر بار بکشه، مگر به انسان چیزی میدن؟ حالا معاذالله کسی به دنبال شیطان را افتاد، خسر از صفقت و عبدین، خب حالا خودش رو تسلیم او کرد، چیزی گیرش نمیاد، این اسیر اوست، عوض و معوض هر دو را شیطان میبرد، یه مقدار جو هم بهش میده، یه مقدار تیمار هم بهش میکنه، یه مقدار مسکن خوب هم بهش میده، که خب مگه این اسبهای مسابقه را با حیوانات دیگه یه جا میبندن یا یه جا جو میدن یا یه جا پذیرایی میکنن یا یه جور تیمار میکنن؟ این طور که نیست که. خطر خسارت این است که عوض و معوض هر دو انسان از دست میده. اون بیان نورانی هست امیر سلام الله که تو خطبه چهار نهج البلاغه است که شیطان اینها رو به اسارت گرفته، از این به بعد با چشم اینها میبینه، با گوش اینها میشنود. این که میدید بعضی ها میگن ما هرچی بخوایم چشممون رو حفظ بکنیم نمیتونیم، بیچاره درست میگن، مگه در اختیار خودشون نیسته؟ دیگری میگه ببینم میبینه، میگن هرچی بخوایم دهنمون رو جمجو کنیم، غیبت نکنیم، بد نگیم، نمیشه. خب راست میگه، اما خودش فروخته دیگه. اون نطق به السنتهم شد، نظر به اعینهم شد. اگر اینجور باشه عوض و معوض هر دو رو میبره. بنابراین اصطلاحات فلسفی خوبه، اما اون هنر رو ندارد که این لطائف رو تعبیر کند. اصطلاحات کلامی هم خوبه، اما اون قدرت رو ندارد که برای ما جان جانان درست کند که از مسئله ذوقی و شعری و اینا در بیاد به مسئله علمی تبیین بشه. ولی بهترین تعبیر همون تعبیر ولایت است. او والیست، او مولاست، او ولیست، و در ولی او ما به سر میبریم، او هم سرپرست ماست. و میبینید این که گفته شد همه احکام دین محترم است، نماز و روزه و زکات و اینها، ولی هیچ کدوم به اندازه ولایت نیست. برهانی که وجود بارک، تقریباً 27 روایت است، برهانی که وجود بارک حضرت در اون صحیح زرار اقامه کرد، فرمود که لأن الوالی مفتاح و هنه، کلید به دست والی است. خب اگر کلید دار مخزن این احکام اوست، دیگه نمیگذارد این دل بسته بشود، اما علا قروبین و اخفالوها، او کلید احکام است، کلید حکم هم هست. این آیه 24 سوره مبارکه توبه میگه که اگر اونها احبن منتظر خطر باشید، ولا یقال که اونها احبن نه اینها احب، خب میشه مساوی. اگر مساوی باشن و قرآن تساوی رو امضا کرده باشد، اینا در قیامت بگن خدایا شما که تساوی رو امضا کردی، یعنی محبت زن و فرزند مساوی محبت پیغمبر است، خب دلیل نداشت که ما عهد متصابیان رو رها کنیم. این اعلام خطر برای چیه؟ این اعلام خطر برای اینه که نه اونها احب از پیغمبر صلی الله علیه وسلم باشن، نه مساوی او، بلکه پیغمبر باید احب باشد. حالا یه روایت دیگه هم هست اگه مراز فرموده باشید، که حضرت فرمود ایمان شما وقتی کامل می شود که من پیش شما از خود شما احب باشم. این که دوستی خودشه که نمیخواد که. ببینید تو سوره مبارکه آل عمران گذشت که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. این میشه محور محبت. این محور محبت اثرش اینه که پیروی حبیب الله انسان را حبیب الله میکند. اول فعیل به معنای فاعل، بعد کم 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 فعیل به معنای مفعول. اول ما محبیم بعد کم کم محبوبیم. نشان این که معیار ولایت است و محبت همون آیه سوره شورا است که فرمود اجر رسالت مودت اهل بیت است و این حسن است. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا و من یقترف حسنتا نزد له فی حسنا. درست حسن مطلق است و موارد دیگر شان میشود، اما قضیه مطلقا در اینجا همین ولایت دیگه. من یقترف حسنتا یعنی ولایتا، موارد دیگر را هم به اطلاق شامل میشود ولی نسبت به این نسبت نسبت موارد دیگر ظهور. و معیار میشه مودت، معیار میشه ولایت، معیار میشه والی و مولا و ولی و مولا علی، این میشه جان جانان. و قهرن این که سؤال شده کسانی که در کربلا وجود بارک سید شهدا را یاری نکردن چه میشود؟ اونایی که وجود بارک حضرت یاری نکردن، بعضیا به اذن حضرت در مدینه موندن که حضرت بود در مدینه باش تا گزارش ها را بشنوی و من قرار بدی، خب اینها به اذن حضرت. بعضیا هم معذور بودن، بیمار بودن، این هم دارد. اما بعضی هم آگاه نبودن، خبر نداشتن چه خبر است، اینا هم معذورن. و غیره کسی که با خبر بود و یاری نکرد یقینا اهل عذاب است، یقینا اهل عذاب است بدون تردید. خب اینا یاریشون. اما درباره این که این سوال که بخش پایانی ارزم که این که نفس آیا حرکت میکند یا نه، خسته میشود یا نه، نفس مادامی که به تجرد کامل نرسید البته حرکت دارد، دور حرکت جوهری، اما وقتی به تجرد کامل رسید مادون او حرکت میکنند، دیگه خود او حرکت نمیکنند، به مقام ثبات میرسد. الحمدلله رب العالمین.